بچی به این معناست که وقتی ما نرخ بهره فرض کنیم 23% داریم، به این معناست که تمام تولیداتی که کمتر از 23% در اقتصاد ما سودده هستن تعطیل بشه. وقتی چنین اتفاقی میفته، خب میدونیم که رشد اقتصادی کشور ما و رشد پتانسیل کشور ما برای رشد اقتصادی در این چند سال حداقل زیر 10% بوده، حداقل. و وقتی ما میام نرخ بهره 23% میدیم، همونطور که گفتم، به این معناست که اکثر تولیدات کشوری که زیر 23% سود ده تعطیل بشه، چرا که طرف میتونه پولشو بیاره و بدون هیچ ریسکی و بله نرخ 23%، 28% و حتی 30% هم مکررن گزارش شده که بانک ها میدن. از طرف دیگه نرخ بهره چیه؟ نرخ بهره در اقتصاد به این معناست که به میزانی که نرخ بهره وجود داره، حداقل به اون میزان ما متوسطش رشد نقدینگی داریم. چون در یک فرایندی وقتی پول توی جامعه در واقع جریان داره، به میزان متوسط نرخ بهره بلند مدت و کوتاه مدت بانک ها ما حداقل به اون میزان نقدینگی داریم. یعنی وقتی نرخ بهره متوسط ما فرض کنیم 15-20%، یعنی به همون میزان حداقل ما رشد نقدینگی 15-20% داریم که در واقع رشد نقدینگی این چند سال، این 4-5 سال نشون داده که حالا آمارش من جلوم دارم 27.1% رشد نقدینگی متوسط 92-96 ما بوده. اما اینجا یه دوگانی به وجود میاد که ما ببینیم چجوری میتونیم مشکل نقدینگی رو حل کنیم که همینطور روز به روز داره رشد پیدا میکنه و ما نمیتونیم این رشد اینا جلوشو بگیریم.
آماری که فرمودید مال همین دورانی که ما رکود داشتیم
در بله آماری. بله، در این حالی که ما رکود داشتیم، حالا من در ادامه اگه وقت شد توضیح میدم که چه اتفاقی افتاده که در این حالی که ما رکود داریم و خدمت شما عرض کنم تورم اون روند نزولی داره، در این حال رشد نقدینگی ما افزایش پیدا کرد و این یه پدیده خیلی جالب و عجیبیه در این حال. اما یه دوگانی ما این وسط داریم. اون دوگان چیه؟ اینه که ما نرخ بهره را اگر بخوایم بیاریم پایین، منجر به این میشه که این در واقع سرعت گردش پول در جامعه زیاد بشه و این پول سرازیر بشه به بازارهای ارز، طلا و سکه. پس نمیتونیم در کوتاه مدت این کار رو انجام بدیم. اما از اونور اگر بخوایم نرخ بهره رو بالا نگه داریم، منجر به این میشه که رشد نقدینگی روز به روز بیشتر بشه و عملا مثل این مونه که ما بحران رو برای مدت مثلا 2-3 سال به تعویق بندازیم. پس در نتیجه توی این دوگان ما کشور ما گیر کرده و همین اتفاقیه که از سال 92 برای ما اتفاق میفته که ما میخوایم نقدینگی رو کنترل کنیم از طریق کنترل پای پولی، ولی بتونه توجه به مناسبات نهادی کشور، منجر به این میشه که نه تنها نقدینگی کاهش پیدا کنه بلکه منفجر بشه و اثر اون تو سال 96-97 تو تورم نشون داده بشه. یکی از راههایی که حداقل جامعه جهانی توی بحث اقتصاد بهش رسیده، بحث مالیات ستانیه. یعنی ما باید به وسیله مالیات ستانی با ابزارهای مختلف مالیات ستانی باید جلوی رفتن نقدینگی به سمت ارسکه و بازارهای غیر مولد رو بگیریم تا اون موقع بتونیم نرخ بهره رو بیاریم پایین و ترس از این نداشته باشیم که حالا که نرخ بهره رو آوردیم پایین، این حجم از نقدینگی بره به سمت بازارهای غیر مولد و اینطوری بتونیم رشد نقدینگی رو کاهش بدیم.
خیلی ممنونم. یه نکته‌ای که اینجا پیش میاد آقای سمیع، ببینید ما یه موضوعی که داریم این هستش که همون هدایت در واقع نقدینگی و اتفاقی که میفته این هستش که ما چیکار باید بکنیم که در واقع این حجم از نقدینگی رو تو مسیر تأمین مالی بنگاه‌ها و صنایعمون، حالا صنایع کوچک بزرگ، قرار بدیم که اونها بتونن منتفع بشن. نکته‌ای که الان در واقع تو فرمایشات آقای شهیدی هم بود اینه که ما حالا این قسمت الان مشکل داریم سر این موضوع توازن، و از اون طرف مردم هم اون نقدینگی خودشون رو که به حال قرار هست که باهاش کاری نکنن، میرن اون جای امنه میسپرن که سود بانکی رو بگیرن و عملا هیچ اتفاقی تو این سمت
خطری هم
نمیفته. البته یه نکته وجود داره که حالا فکر میکنم در اون فرمایشات خود آقای دربار رضوی پور هم بود، حالا احتمالاً بهش اشاره خواهند کرد. ما حالا اینها رو اسمشو نقدینگی اگر بذاریم، عملا نقدینگی بیشتر به اون پول است که توی جیبه فکر میکنم و عدد مشخص. اینجوری این پول وقتی دست بانک است، عملا اون بانک خودش میتونه وارد کار بشه و عملا کار رو انجام بده و این اتفاق الان داره میفته، اما به صورت هدفمند نیست. این عدم هدفمندی هم باعث میشه که از اون طرف ما مواجه میشیم با بنگاه‌های اقتصادی، بهشون میگیم که خب شما چرا الان تسهیلات رو نمیگیرید یا این نقدینگی رو مثلا نمیاد تزریق بکنید از طریق بانک، با توجه به اون سودهای بانکی که وجود داره عملا صرفه اقتصادی نداره که وارد این موضوع بشن. این رو چطور باید مدیریت کنیم که عملا اون اتفاق مهم و خوبی که باید بیفته در جهت در واقع کمک به این موضوع بتونه انجام بشه؟
یه ایزن من یه مثالی با شما بزنم.
خواهش میکنم.
آقای مهاتر محمد که نخست وزیر مالزی بود، اولین باری که انتخاب شد ایشون اقتصاددان است، ایشون طبیبه، یعنی دکتر طب. این موقع که نخست وزیر شد فقط روی استعداد و هوش و ذکاوت فکر میکنم این تصمیمو گرفت، 10% از کل سپرده ها رو کم کرد، 10% هم از تسهیلات بانکی رو کم کرد، یعنی بدون هیچ اتفاق بیفته گزارش اقتصادی بگیره یا متخصصین بیان، هیچ اتفاقی هم نیفتاد و وضع مالزی خیلی بهتر شد. حالا دلایلش چی بود من جزئیاتشو نمیدونم، ولی این همیشه برای من یک علامت سوالی تو ذهنم بود که این کار آیا اینجا میشه این کار کرد؟ این فرمولای اقتصادی و ریاضی رو اگه بذاریم کنار، همون کاری که ایشون کرد و جواب داد، این خطرپذیریه که این آقا در اون زمانی شجاعت رو داشت این کار انجام داد. آیا چنین اشخاصی الان در دور و بر ما هستن یا در این گروهی که میخواد تشکیل بشه هستن؟ من نمیدونم، هی همش به فرمول ریاضی اتکا کردن و به قواعد اقتصادی بودم، گویا تا الان نتیجه حداقل به ما برای ما نیاورده. این کار آقای مهاتر محمد هم بکنیم نمیدونم چی میشه، ممکنه درست بشه
انشاءالله. بعد تو اون حوزه که ما بخوایم این پولا رو در واقع نقدینگی رو بیاریم به سمت این که کمک بکنیم به بنگاه‌های اقتصادیمون، اون رو نظرتون بفرمایید.
ببینید گرفتاری ما یکی دوتا نیست، گرفتاری سیاسیمون خیلی اثرگذار الان و یه مجموعه‌ای باید عوض بشه، درست بشه تا این مملکت ما و اقتصاد ما مسیر پیدا بکنه. امیدوارم هر چیز زودتر بشه.
انشاءالله روی به حال اون بررسی ها و این مدیریت هایی که توی همین مجموعه ها و کارگروه ها میخواست،
انشاءالله اونا کمتر بشه.
آره واقعا بشه که توی این حوزه به این سمت هم رفت. خب آقای شهیدی با توجه میکنم آقای رضوی پور، با توجه به همون فرمایش خودتون تو همون راستایی که فرمودین، یه نکاتی هم حالا اینجا به وجود میاد، اون بحث حالا اون عدم برنامه‌ریزی برای اون نقدینگی های حالا سرگردان که قرار شد در موردش هم صحبت بفرمایید، اینی که بالاخره یه اتفاق واقعی که ما داریم میبینیم، اتفاقی که در واقعیت داره میفته با اون اتفاقی قرار بیفته خیلی متفاوته. ما برای برنامه‌ریزی برای اینکه بریم به سمت اجرایی شدن، یعنی همون حالا در واقع سوالی که از آقای شهیدی هم پرسیدم، بابت اینی که ما یه برنامه‌ریزی بلند مدت بتونیم داشته باشیم، چی کار باید بکنیم که این مدیریت نقدینگی درست اتفاق بیفته؟
بله، عرضم به حضورتون که من اول یه خطایی که معمولا توی صحبت‌های سیاستمدارانمون معمولا این خطای کلامی و تحلیلی وجود داره رو، اون خطا رو بهش اشاره بکنم. این که معمولا یه ذهنیتی وجود داره که میگن ما الان مثلا 2000 میلیارد تومان نقدینگی داریم، این خیلی ظرفیت بزرگی است و اگر که درست این نقدینگی هدایت بشود این ظرفیت منجر به منفعت اقتصادی خواهد شد. من اصلا نقدینگی رو با این ادبیات به عنوان یک ظرفیت نمیپذیرم. مسئله ما مسئله این نیست که بیایم هدایت بکنیم نقدینگی رو به یک کانال خاصی. اولا که این تقسیم بندی که ما بگیم نقدینگی سرگردان و نقدینگی غیر سرگردان داریم، این تصور اشتباهیه. نقدینگی مثل آبه، آب رو هر طرف سرازیری بشه آب میره همون طرف، هر طرف سرازیری بشه آب میره همون طرف. نقدینگی هر طرف که مردم احساس بکنن سود بهشون میده، نقدینگی رو میبرن به همون سمت. بانک هم وقتی ببینه به سمتی که سود میده میبره به همون سمت، البته بانکی که کانالیزه به سمت منافع افراد خاص نباشه، نشده باشه. اصلا درک ما از نقدینگی اینه که نقدینگی به سمت جایی که سود بهتری میده حرکت میکنه. این که ما بیایم بگیم 4 تا کانال مشخص بکنیم، نقدینگی رو فقط بریزیم توی این کانال ها، این خودش زمینه ساز فساده. شما برید ببینید در ادوار مختلفی که مثلا نقدینگی به صورت خطوط اعتباری به صنعت خاصی تزریق شده چه اتفاقی براش افتاده. مثلا ما خودروسازیمون تحریم شد، اومدن گفتن ما برای صنعت خودرو نیاز به خط اعتباری داریم که صنعت خودرو رو بیایم نوسازی بکنیم بنده. فلان کنیم، خط اعتباری گرفتن رفتن، چه خروجی باش ایجاد کردن؟
خب اگه اجازه بفرمایید
بگم، پس این تعیین مسیرها برای خطوط نقدینگی به تنهایی چاره‌ای نخواهد کرد.
نه مطمئنا همه اینها باید برنامه‌ریزیش با هم اتفاق بیفته. خب ما در خدمت آقای علی کاظمی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هستیم. آقای کاظمی عرض سلام و ادب دارم به حضور شما.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکارانتون و مهمانان عزیز در این جلسه و همچنین همه عزیزانی که شنونده برنامه شما هستید.
خواهش میکنم، صداتون یه مقدار بد میاد، نمیدونم روی اسپیکر صحبت تو... میکنید؟
نه خیلی، من تو مسیرم، نمیدونم.
بله بله، خواهش میکنم، خواهش میکنم. آقای کاظمی، موضوع امروز برنامه ما حضور کارشناسان داریم بررسی میکنیم وضعیت تشکیل کارگروه برای مدیریت نقدینگی که فرمایش مقام معظم رهبری بود در سال گذشته و عملا حالا به هر حال این اتفاق افتاد، اما به هر حال میخوایم ببینیم که برای مدیریت این نقدینگی هایی که وجود داره در سطح جامعه الان از منظر مجلس در واقع به این موضوع بپردازیم که مجلس محترم چه برنامه‌ریزی داره. بیشتر تو حوزه بانکی و معمولا این قوانین بانک‌ها و اتفاقات و اصلاحاتی که باید صورت بگیره ولی هنوز صورت نگرفته.
خواهش میکنم، من شما خدمتون، من حالا اواخر بحث رو تشکر میکنم از مهمانتون که به نکات مهمی اشاره داشتن و اینی که خب یه بخش مهمی مسائل نقدینگی اون اعتباراتی که مردم دارن و مردم برای این اعتباری که دارن حالا یا سرمایه‌ای که دارن به سمت حرکت میکنن که بتوانن حالا منفعت بیشتری و سود بیشتری را داشته باشن.
بله.
و خب حالا تو این شرایط و نوسانات اقتصادی حالا باید بگیم متاسفانه یا به هر دلیلی و استشاب بذاریم و عدم کنترل و نظارت، یک سرمایه عظیم ما رفت و مسائل حاشیه‌ای مثل حالا نمیدونم ارز و مثل سکه و اینا که سبب شده حالا به نوعی یک افزایش خیلی زیادی را هم ما شاهد باشیم تو بازار. و خب اگر بخواییم که یه بحث مهم اقتصادی بودن نگاه کنیم، این است که چگونه میتوانیم این نقدینگی که حالا یه نوعیت میتونیم بگیم افزار گسیخته هم هست حتی کنترل درآمدی که شاید شامل این بحث نظر شما هست که حالا مقام معظم رهبری هم خب تو این مباحث اشاراتی داشتن و خواستار این هستن که بتونن با یک برنامه‌ریزی دقیق این را تحت کنترل درآوریم و بتونیم به یک سمت پیش برویم که بتواند در جهت سودهی عامل منفعه کلی کشور باشد و مردم باشد.
درست.
که خب مجلس هم من فکر نمی کنم که این بخوایم بگیم یه بخش باشد، اصلش که باید دولت باشد و حالا تو این کارگروه هستن نقطه اصلی و مهمش بایستی دولت باشن. اما اگر واقعا کمبود قانون و مصوبه ای داریم، بایستی مجلس هم توی کمبود قانون و اصلاح قانون ورود کنه که حتما ورود خواهد کرد، ولی شاید اون کمبود قانون و مصوبه هم نیاز نباشد، اما مجلس بایستی پشتوانی خوبی بکند تا بتونیم یه کارگروه اگر میخواد شکل بگیرن با تمام توان بتوند این کار و تحت کنترل قرارش بدهد. و اونم فکر میکنم حالا نکته مهم این است که یه مقدار وقتی مردم عدم اعتماد را احساس بکنن که ممکن است مثلا این اعتبارشون و سرمایهشون اگر برود به جهت مسائل اقتصادی شاید سود کمتری یا عدم اعتمادی وجود داشته باشد، خب سبب شده رفتن یه بخش مهمی تو خونه ها که الان هست دیگه، که همه هم شاهد هستیم دیگه و بحثا داریم. بنابراین من فکر میکنم باید این کارگروه از خود دولت شروع بشه و یک بگیرد و در مجلس هم این آمادگی وجود دارد. حالا خب همیشه مجلس
حالا تو حوزه نظارتی آقای کاظمی الان مجلس محترم چه کاری رو انجام دادن، حالا مخصوصا با توجه به اتفاقات اقتصادی که از پارسال دچارش هستیم؟
خب ببینید، این ما مجلس واسه منتظری به دولت، دولت بایستی حالا اگر خواهد به هر طرقی یا برنامه‌ای را داشته باشد در جهت اینکه این برنامه میتواند اعتماد سازی بکند، برای مردم یک اعتماد ایجاد کند که مردم اگر آمدی به سمت ما این است تو این برنامه مجلس باید اون حمایت اصلی را داشته باشد که مردم بتونن سرمایهشون را بیاورن به سمتی که سرمایه گذاری و بعدی که هست یا به سمتی که میتونه کنترل شده ببرن تو چرخه تولید ما. حالا اینی که هم مهمان عزیز ما هم اشاره داشتن، اینی که خط اعتباری را اختصاص بدیم، حالا ممکن است ما خط اعتباری هم بدیم یک بخشی، بخشی که کشاورزی ما، بخشی صنعت ما را میتونه کار کنه. ببینید ممکن است در سال گذشته خط اعتباری هم دادیم به بخشایی، از جمله اشاره هم خوبی داشتن تو خودروسازی از تو مسیر موفق نبودیم. پس ما بایستی برنامه ریزی و این کارگروه برنامه ای را ما داشته باشیم دقیق که یه مقدار اعتماد جامعه را به سمت خودمون جلب کنیم و در این اعتماد جامعه هم مطمئن این باشد که اگر نیاز به قوانین هم داشته مجلس کمک بکند تا این اعتماد شکل بگیرد و مردم نقدینگی که دارن و مسائلی که دارن بریم به سمت این تولید اقتصادی و رونق اقتصادی انسان هم.
من تشکر میکنم آقای کاظمی. آقای دکتر رضوی پور پژوهشگر اقتصادی استاد دانشگاه میمان برنامه ما هستن که یک سوالی هم ایشون از حضورتون داشتن که به عنوان آخرین سوال در واقع مطرح بفهم. بفرمایید
جناب آقای کاظمی عزیز، بنده حرف شما رو که مسئولیت اصلی متوجه دولت هست رو قبول دارم به نوعی، ولی سوالی که میخوام بپرسم اینه، ببینید ما یک زمانی در واقع طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا رو در مجلس داشتیم و این به دلایلی ابستراکسیون شد و متوقف شد و ما میبینیم در کشورها که همین الان مثال زدن آقای سمیعی عزیز که اینجا تشریف دارن، گفتن کشور مالزی و مهاتیر محمد رو مثال زدن، توی 30 سال گذشته قانون بانکداری کشور مالزی قریب به بیش از 20 بار بازنگری و اصلاح شده. ما از ابتدای انقلاب قانون بانکداریمون هیچ گونه تغییری نکرده. این نشون میده که به نوعی مجلس ما به عنوان نهاد مقننه نسبت به اصلاحاتی که در حوزه بانکداری ما بهش نیاز داریم سکوت اختیار کرده و از خودش سلب مسئولیت کرده. منظور ما از نقش آفرینی مجلس این نیست که مجلس بیاد در قوانینی که وضع میشه برای کشور خطوط اعتباری تخصیص بده به بخش‌های مختلف. اتفاقا این کار ما آسیب زننده به اقتصاد میدونیم. منظورم این هست که مجلس بیاد در واقع چارچوب‌ها و زیرساخت‌های قانونی فعالیت بانک رو به نوعی اصلاح بکنه.
منم حرف شما رو از این بابت تایید میکنم. منم نگفتم که مجلس بیا تو خطوط اعتباری ورود کنه. منم صحبتم این بود که صحبت همکار شما و مهمان شما رو تایید کردن که ما در بعضی جاها این بحث نیست که ما بیایم برنامه‌ریزی کنیم بگیم یه خط اعتباری به اون بدید یا به این بدید یا این بحث باشد. ولی من در مجموع گفتم به صورت فورس ماژر اگر ما بخوایم یه مقداری نقدینگی را کنترل کنیم و تحت نظارتشون قرار بگیریم، اینش که ما بتونیم برنامه جامعی داشته باشیم در جهت اعتمادسازی. حالا تو این بحث ممکن از نیاز به قوانینی باشد، اصلاح قوانینی باشد و این مباحث که من گفتم بارها هم صحبت شده، حداقل تو کمیسیون برنامه بودجه با حضور بعضی از وزرا از جمله وزیر اقتصادی که تو هفته گذشته هم بودن این بحث مطرح شد که اگر شما بحث دارین میشه کار کرد. البته خب من اصلا بابتم حرف شما رو رد نمی کنم که خب یه مقداری تو بعضی از اصلاح قوانین ما زمان بر شد، از جمله همین لایحه مالیاتی که ما داشتیم، قانون خدمات کشوری که میتونست بحث داشته باشه، یا اصلاح همین قوانین بانکی ما. اینا هم یه مسائلی هستن که میتونم بگم که خب وقتی که اینم شد ممکن یه ضررهایی هم
میشه اومده باشد. حالا انشالله که آقای کاظمی، حالا چون شما که این موارد یکی یکی میفرمودین، مهمانان برنامه هر کدوم به هر حال در جهت تایید سری تکون میدادن و در واقع در موردش بسیار میشه صحبت کرد. من از حضور حضرت عالی در برنامه بسیار سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خواهش میکنم، موفق باشید.
متشکرم. گفتگوی من رو شنیدید با آقای علی کاظمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس.
برنامه ای از
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
گفتگوی اقتصادی.
اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای اندیشه‌ها. هر روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
موج اف ام.
ردیف 103.9 مگاهرتز. هر هفته
رادیو گفتگو،
شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه،
شنبه تا چهار شنبه،
رأس ساعت 14:30. گفتگوی اقتصادی.
اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای اندیشه ها.
خب خیلی ممنون که ما رو همراهی میکنید با برنامه گفتگوی اقتصادی. با حضور کارشناسان محترم در برنامه بررسی میکنیم وضعیت تشکیل کارگروه برای مدیریت نقدینگی. این هفته ما اصلا کلن قرار هست به چالش بزرگ نقدینگی و مسئله تولید بپردازیم. آقای دکتر رضایی‌پور، صحبت‌های شما یه مقدار فکر میکنم ماند برای این قسمت که اگر بفرمایید که بعد من در واقع با دوستان دیگه صحبت کنم.
عرض میکردم، عرضم این بود که مسئله ما بحث هدایت نقدینگی به این معنا نیست که ما یه کانال‌های مشخص بکنیم و بگیم نقدینگی برود در این کانال‌ها قرار بگیره، چون تعیین کانال‌ها و خطوط اعتباری خودش رانت ایجاد میکنه و ایجاد منافعی میکنه که میتونه فسادزا باشه. و به عکس، من معتقدم که ما باید حدود و ثغور فعالیت بانک‌های تجاری رو مشخص بکنیم و ابزارهای نظارت قوی برای اون قائل بشیم. در واقع اون کانال‌هایی که آب، حالا من چون تشبیه کردم نقدینگی رو به آب، اون کانال‌هایی که آب از پشت این آب بند داره سرریز میکنه و هدر میره رو شناسایی بکنیم و مسدود بکنیم. هر جایی نقدینگی به سمتی تخصیص پیدا میکنه که اون سمت در جای خودش در اون مسیری که از پیش تعیین شده نیست و داره انحراف منابع پیدا میکنه، اونجا رو باید بتونیم ببندیم. یعنی ما نیاز داریم به یک شبکه در واقع متکی بر هوش مصنوعی میتونه باشه یا میتونه بر ابزارهای نظارتی پایه گذاشته باشه که هر جایی تخصیص منابعی داره اتفاق میفته ببینیم آیا در مسیر خودش داره استفاده میشه یا خیر. این زیرساخت در جاهای دیگه دنیا وجود داره. یعنی شما اگه برید از یک بانکی در به عنوان مثال فرانسه تسهیلاتی دریافت بکنید برای خرید تراکتور و برید باهاش چیز دیگه غیر از تراکتور بخرید، میان بلافاصله به شما تذکر میدن یا اعتبار شما رو در شبکه بانکی کاهش میدن. ما در بانکداری اسلامی هم ابزارهای درستی برای این کار قرار داریم، مثلا فروش اقساطی. فروش اقساطی به این معناست که بانک بیاد این تراکتور رو بخره، به من کشاورز به صورت اقساطی بفروشه. مشخص میشه اینجوری که این پول برای خرید تراکتور استفاده شده. ولی ما این ابزارها رو درست استفاده نمی کنیم، کاملا به شکل سوری و فرمالیته انجام میشه.
حالا چه در این هستیم که اون نقدینگی کلانش، بیشتر به فکر این هستیم که اون نقدینگی و اون پولی که در واقع پرداخت کردیم رو بتونیم وصول بکنیم.
بله، بانک
عملا نظارتی اصلا روی اون حوزه اجرایی
بانک تجاری بوده. طبیعیه که دنبال سود خودش باشه. این ابزارهای نظارتی باید متمرکز در بانک مرکزی باشه. اون سامانه اعتبارسنجی باید در واقع وصل باشه به این ابزار رصد که در واقع حساب‌های افراد رو کاملا رصد بکنه، همونطور که مالیات‌ها هم باید متکی بر همچین سازوکاری باشه که در واقع پرداخت‌ها و دریافت‌های افراد کاملا رصد بشه، ببینیم پول داره کجا میشه میره و به چه شکلی داره جابجا میشه. این زیرساخت‌ها چه در حوزه مالیات چه در حوزه در واقع تخصیص منابع، این سازوکار نظارتی در کشور ما وجود نداره و متاسفانه علارغم اینکه دولت‌ها از شفافیت صحبت می‌کنن، هم دولت گذشته و هم این دولت، خیلی در مسیر شفاف کردن مراودات پولی و بانکی در کشور قدم خاصی برداشته نشده و این به نظرم مهمترین اصلاحی هست که در سازوکار بانک مرکزی باید ایجاد بشه تا ما بتونیم نقدینگی در کشور مدیریت بکنیم.
بسیار ممنونم. به هر حال شفافیت یه نکته خیلی مشترک هست در همه این مسائل که مطمئناً وقتی شفافیت وجود داشته باشه بر اثر اون میشه خیلی کارها رو به در واقع طرز واقعی پیش برد. آقای شهیدی، نکته که وجود داره این هستش که ما برای مدیریت نقدینگیمون تو چه اندازه میتونیم کار رو به صورتی پیش ببریم که اصلا بهبود پیدا بکنه شرایط اقتصادی کشورمون؟
خدمت شما عرض کنم که من حالا
یه نکترم قبل از فرموشات شما بگم که تو همین هنگ که صحبت میکردیم و اینها یه خبری هم آمد که آقای همتی فرمودن که اصلاح نظام بانکی یک برنامه بلند مدت است. این جزو همون صحبت ها و در واقع سوال قبلی بود که حضرت عالی بهش پاسخ دادید. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خدمت شما عرض کنم برای این که ما ببینیم در واقع نقدینگی کشور را به چه سمتی هدایت بکنیم و در جهت فرمایشات های دکتر رضوی پور من یه نکته اشاره کنم، این که ما توی اقتصاد دوگانی دوباره داریم که دوگان هدایت اعتبار هدایت نقدینگیه. هدایت اعتبار چیه؟ هدایت اعتبار نقدینگی جدیدیه که میخواد به جامعه تزریق بشه و قبلا نبوده. فرض کنین 1392 سال 92 ما حدود 400 هزار میلیارد نقدینگی کشورمون بوده و سال 96 این شده 1500-600 هزار میلیارد، یعنی 1200 هزار میلیارد اضافه شده. یه مفهوم دیگه که هست مفهوم هدایت نقدینگیه. پس هدایت اعتبار اون چیزیه که جدیدن به وجود میخواد بیاد، نقدینگی جدیده. هدایت نقدینگی اینه که ما چه فکری بکنیم به حال نقدینگی که در واقع پیش از این وجود داشته. به نظر من بحث هدایت اعتبار خیلی در مواردی پررنگتر و مهمتر از هدایت نقدینگی میشه، چرا که ما اگر همون سال 92 میگفتیم که اون 400 هزار میلیارد تومانی که وجود داره رو هیچ کاری بهش نداریم و همون 1200 هزار میلیاردی که حالا جدید به صورت خلق پول بانکی میخواد تزریق بشه به نقدینگی جامعه را یه فکری به حالش میکردیم و هدایتش میکردیم، میتونست خیلی اتفاقات مهمی توی جامعه بیفته. و اما با حرف های دکتر یه کمی حالا تعارضی دارم که بحث هدایت اعتبار خیلی اتفاق نکته مهمی و تجربات جهانی خیلی زیادی وجود داره، مثل تجربه کره جنوبی و سایر کشورهایی که متمرکز کردن نقدینگی جدیدیه که میخواد خلق بشه روی یک صنعتی و اون صنعت به شدت شکوفا شد، مثل صنعت خودرو و سایر صنایع. اما بحث هدایت اعتبار، بحث هدایت اعتبار قبول دارم که حالا توی کشور ما ممکنه روش بحث باشه که آیا این اتفاق توی کشور ما هم میتونه بیفته یا نه، که حالا میگم کسایی
من مثالی که آوردم فکر میکنم کاملا روشن بوده دیگه. مثلا در صنعت خودرو که ما در ادوار مختلفی بهش تخصیص اعتبار کردیم با همین الگو گرفتن از کره جنوبی، شما ببینید چه اتفاقی رو این خطوط اعتباری افتاده. به جای اینکه واقعا خط تولید ما به روز رسانی بشه و رشد بکنه، عرضم به حضورتون که اتفاقی که افتاده نهایتا این بوده که بخش عمده از هزینه تمام شده صنعت خودرو ما اومده توی بحث تامین مالی نشسته. یعنی شما ببینید به طور تقریبی من مطالعه که چند سال گذشته مطالعه میکردم میگفت که حدود 35% قیمت تمام شده خودرو تامین مالی است. تامین مالی چی؟ تامین مالی چیزهایی که واقعا ربط مشخصی با خود اون کسری‌هایی که در خودرو داریم، در صنعت خودرو داریم نداره. خود شرکت‌های خودروساز اومدن بست دادن خودشون، شرکت‌های زیرمجموعه اومدن ایجاد کردن، سهام شرکت‌های زیرمجموعه‌شون رو خریدن با خط اعتباری که دریافت کردن، بدون اینکه هیچ پروسه‌ای به تولید اون شرکت اضافه شده باشه. شرکت‌های تأسیس شده و در واقع سهامش توسط شرکت‌های خودروسازی خریداری شده، پول‌ها به اونجا رفته و جابجا شده که حتی یه دونه کارمند ندارن. این کاملا به صورت سوری این اتفاقاتی که داره میفته،
البته این مدل اگه در غیر از اونجا اتفاق میافتاد خیلی تو شرف و حدیث بود.
هیچ وقت ما صحبت نکردیم که خب چه بلایی سر این نقدینگی اومده. طبق آخرین آماری که دولت داده
بله،
حدود 3 میلیون واحد مسکونی خالیه. خب این نقدینگی اصل موضوع رفته در ساخت و ساز آپارتمان هایی که در سرتاسر ایران پخش شده و الان هم خالیه. و آخرین آماری که رئیس سندیکای معاملات ملکی اطلاع داده بود که مثلا یک هیچ گونه نقل و انتقال و فعل و انفعالی قبض و اقبازی در این آپارتمان ها نیست.
حالا من همین رو توضیح بدم که چه جوری به بانک ها ربط داره. همون بحث ورشکستگی بانک ها که عرض کردم خدمتون، من سال 96 قبل از این انفجار نقدینگی که اتفاق بیفته و تورم که ناگهان رشد کرده بود، قبل از اون من پیش بینی کرده بودم اتفاق رو و نوشته بودم در وضعیتی شبکه بانکی ما قفل هست که برای نجات خودش چاره‌ای جز انفجار در بخش مسکن
ندارم.
نمیبینه. چرا؟ چون وثیقه های همون بدهی های مشکوک الوصول اغلب ملکن.
بله.
من اینو میخوام عرض بکنم که خود همین نقدینگی که در بانک مدیریت نمیشه میره توی سکه و ارز، نیاز نیست در واقع تسهیلاتی داده بشه که برن باش ارز خرید و فروش بکنن. حجم پولی که باش خرید و فروش ارز و سکه و اینها میشه در خود بانک ها بیشتر از اون چیزی است که توسط مردم خرید ارز